بسم الله الرحمن الرحیم و بیه نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقای یوم الدین. عرض کردیم که تقریب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رابطه با وجه تقدیم اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب و با جریان اصل سببی اصل مسببی جاری نخواهد بود، در وجه اون بیانی داشتن که اعاده نمی کنیم. خب اجمالش این بود که شک مسببی و حکم شک سببی در عرض واحد و در رتبه واحد قرار دارند و هر دو در حقیقت از لوازم شک سببی هستند. اگر در عرض واحدن، اگر بنا باشد اون حکم کلی لا تنقض الیقین که حکم شک سببی است، شک مسببی حکم شک مسببی هم باشد که نتیجتاً در باره به مسبب هم جاری بشود، لازم می آید که حکم و موضوع فی رتبت واحده باشند. این خلاصه بیانشان است و واضح است که حکم متأخر است از موضوع و موضوع تقدم دارد بر حکم. پس رعایتن لتقدم الموضوع علی الحکم و تأخر الحکم عن الموضوع، ما چاره جز این نداریم که بگیم حکم جاری در حق شک سببی که جریان لا تنقض در رابطه با سبب موجب می شود که دیگه لا تنقض نسبت به مسبب جاری نباشد، ولو این که اقتضاء جریان حکم را دارد، یعنی مورد به لحاظ موردیت همون گونه که شک سببی مورد جریان استصحاب است، شک مسببی هم مورد جریان استصحاب است و وجه عدم جریان عبارت است از وجود مانع. این بیان با بیانات دیگر فرق دارد، چون بعضی عدم جریان استصحاب در شک مسببی را لعدم المقتضی می دانند، ولی با این بیان شیخ انصاری رضوان الله علیه عدم جریان استصحاب در شک مسببی را لوجود المانع می بیند. البته این نکته را قبلا عرض نکرده بودیم، ولی که این تفاوت وجود و به هر حال باید لحاظ بشود. این خلاصه فرمایشی است که شیخ رضوان الله علیه در آخر وجه دوم از وجوه تقدیم اصل سببی بر مسببی ذکر فرمودند. یک اشکال، بلکه دو اشکال بیان شد، دو ایراد اشکال از محقق اصفهانی بر شیخ انصاری ذکر شد. اشکال سوم این است که می‌فرمایند موضوع حکم به حرمت نقض، موضوعش چون حکم یعنی حرمت، تعلق گرفته از حرمت به نقض یقین به شک، نه به نفس یقین و شک. اینو باید توجه داشت، نقض یقین به شک حرام است، ولی نفس شک و یقین حرام باشد معنا ندارد، چون یک امر غیر اختیاری است و شک و یقین به عنوان فعل مکلف محسوب نمی شود تا گفته بشه آقا نقضش حرام است یا حلال است. اونی که به عنوان فعل مکلف است نقض کردن و نقض نکردن است. نقض یقین، نقض یقین، نقض به ید المکلف، لذا محکوم به حکم شرعی می تواند باشد. فلذا می فرمایند نفس یقین و شک به ما انهما خارجان عن فعل المکلف، قابلیت تعلق حکم شرعی را که عبارت باشد از حرمت را ندارند. پس یقین و شک حرام نیست. یقین میاد در نفس انسان نسبت به شیعی، گاهی شک آرز میشود در انسان، گاهی زن نوه. نقض یقین است که حرام است، و نقض به ید المکلف، یعنی نقض یقین به اعتبار متعلقش. باز این جهت را باید توجه داشته باشیم. نقض یقین وصف یقین که تا زمانی که آمده است هست. نقض یقین به اعتبار ترتیب آثار شرعیه و عدم ترتیب آثار شرعیه است. و شارع هم که می‌فرماید نقض نکن یقین را به اعتبار ترتیب آثار شرعیه است که می‌فرماید نقض کردن شما حرام است. خب حالا ما از شما سوال می‌کنیم، نفس یقین و شک اگر سبب باشند، قهرن یقین و شکی که مسبب از این سببند، اینا متأخر از او هستند. تکوینن این چنین است دیگه، چون هر سببی تقدم دارد وجودن. تا سبب سبب تام نباشد، مسبب تحقق پیدا نمی کند. سبب تام تقدم دارد رتبتن بر مسبب، ولیکن انفکاک از مسببم ندارد. حالا نقض اونی که به عنوان حکم شرعی است عبارت از حرمت متعلق به نقض یقین به شک. آیا نقض یقین به شک در مسبب متأخر از نقض یقین به شک در سبب است؟ خیر، هر دو فی عرض واحد هستند. با این بیان شما امری را مطرح فرمودین که اینها حقیقتا در عرض بادن، چون نقض به ما انه نقضون فعل للمکلف. این نقض یقین به شک ممکنه چند تا یقین و شک باشن، ولی نقض همه اینها حرام است. خب همه اینها را در عرض واحد میتواند از نظر فعل مکلف محسوب کنیم که ما این که همچنین هم هست. ولذا مکلف وقتی گفتیم آقا نقضش حرام است، نقض او که فعل او محسوب می شود، چه نسبت به سبب باشد چه نسبت به مسبب باشد، در رابطه با فعل مکلف تقدم و تأخری نیست. نقض کردن کار مکلف است، و نقض کردن او چه به سبب تعلق بگیرد چه به مسبب تعلق بگیرد، هر دو فی عرض واحد است. اصلا می شود چون نقض مربوط به مکلف و فعل مکلف است، می شود این چنین بگیم که این آقای مکلف نقض حرمت نقض یقین به شک در مسبب را رعایت کند. اینجا بین این دو نقض که نقض یقین به شک در سبب با نقض یقین در مسبب، این دوتا نقضها بینشان سببیت نیست. نقض فعل مکلف است و حکم شارع به حرمت تعلق گرفته است به فعل مکلف. اونی که سببیت و مسببیت بینشان هست، اون موضوع حکم نیست به تنهایی. اون چیزی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته است، نقض یقین به شک است. النقض به ما هو نقضون بینشان چه نقض متعلق به سبب باشد چه نقض متعلق به مسبب، بین این دو تا نقض سببیتی نیست. پس بنابراین به لحاظ نقض، بنده اینجا در حاشیه نوشتم که کلاهما به لحاظ نقض فی رتبت و فی مرتبت واحده. این قلت اشکال وارد نیست بر شیخ اعظم رضوان الله علیه. به این بیان حاصل اشکال اینه که نقض در مثال، با مثال تطبیق میدیم، نقض یقین به نجاست که یقین به نجاست قبلا بوده است، شک در بقای اون نجاست کرده ایم. چرا شک کردیم؟ این شک مسببی است، چون شک داریم این متنجسی که مقصول به ماء مستصحب الطهاره هست، آیا این ماء مستصحب الطهاره رفع نجاست این را می کند یا نمی کند؟ پس شک در بقای نجاست لولا غسل او به ماء مستصحب الطهاره قطع به بقای نجاست داشتیم، میگفتیم چیزی نیامده است که مزیل اون نجاست باشد. الان که شک میکنیم به لحاظ این است که این مقصول است، این صوب با مایی که مستصحب الطهاره هست نه مقطوع الطهاره، کما اینکه اگر مقطوع الطهاره بود باز قطع به طهارت این پیدا میکردیم. پس اگر غسل واقع نشود قطع به بقای نجاست داریم، اگر غسل به ماء متطهر بدون طهارت استصحابیه باشد باز یقین به طهارت این ثوب مغسول می کنیم، ولی وقتی با آبی که مستصحب الطهاره است غسل واقع شد شک داریم به اینکه آیا طهارت برای این ثوب متنجس مغسول با ماء مستصحب الطهاره حاصل شده است یا نشده است. مستشکل میگوید آقا نقض یقین به نجاست به شک در اون نجاست، این نقض قبول کردیم فرمایش شما را، معلول نقض یقین به طهارت به شک در بقای اون طهارت نیست. دو تا نقضا بینشان سببیت و مسببیتی در کار نیست. چرا؟ چون نقض فعل مکلف است، مکلف میتونه هر دو رو نقض کند، میتوند هیچ کدوم رو نقض نکند، میتوند نسبت به سبب نقض کند در مسبب نقض نکند، و میتواند بالعکس در مسبب نقض کند در سبب نقض نکند. همه اینا متصور است. به لحاظ اینکه بین نقض در سبب و نقض در مسبب که در موضوع قرار گرفتن سببیت وجود ندارد و تلازمی هم بین هما نیست. خب ولیکن این نکته هست که نقض یقین به نجاست ولو این نقض مسبب از نقض یقین به طهارت نیست، نقض رو قبول داریم مسبب از اون نیست، ولی قوام این نقض دوم، قوام نقض دوم به شکی است که در نسبت به موضوعش واقع شده است. پس بنابراین اگه شک نباشد دیگه بحث حرمت نقض نمیاد، ما یه قطع به بقای طهارت داریم و قطع به بقای نجاست داریم. پس نقض یقین به نجاست ثوب که استصحاب بقا باید بکنیم و نقضش میگیم حرام است، این نقض قوامش به شک در موضوعش است، چون در موضوع شک عقص شده دیگه، چون استصحاب یک طرفش یقین است طرف دیگر شک است، شک در بقا. این شک در بقا از کجا پیدا شده؟ شما میایید روی خود نقض به تنهایی نگاه میکنید، من به عبارت دیگه بعد عرض میکنم خیلی واضح تر است. شک در بقا در باب نجاست ثوب مغسول معلول شک در بقا طهارت ما است، اینجا که سببیت و مسببیت وجود دارد. اگر سببیت و مسببیت در این جزء از موضوع موجود است، به عبارت مشهور که میگن نتیجه تابع اخص مقدمت این است، قهرن ولو به حسب جزء سببیت در موضوع محقق شد، شما باید بگید کلن اینجا سببیت و مسببیت هست، نه اینکه منکر سببیت مسببیت بشید. به عبارت حوزه، شما اگر بین نقضین میخواید ملاحظه کنید حق با شماست. آیا موضوع حرمت فقط نقضه، نقض به تنهایی، یا نقض متعلق به شی؟ قهرن نقض مطلق معنا ندارد حرمت داشته باشد. چی نقض؟ نقض متعلق به هیچ چی نشه. نقض کردن به معنای ترتیب آثار ندادن است نسبت به منقوض، و نقض نکردن به معنای ترتیب آثار شیء است. خب این میشه بدون متعلق بگیم آقا نقض نکن یا نقض بکن، اصلا معنا ندارد. لذا نقض باید مضاف به شیئی بشود و اون شیء دارای آثار شرعی هم باشد. حالا نقضان یعنی نقض در استصحاب طهارت ما و نقض در استصحاب نجاست ثوب، این دوتا نقضها با هم سببیت و مسببیت در میان نیست. اما متعلق این دوتا که عبارت است از شک در بقای طهارت و شک در بقای نجاست، بین متعلقین سببیت بود یا نبود واضح است که است. چون سبب شک در بقای نجاست ثوب این است که چرا شک میکنید، یعنی میگیم شاید باقی باشد شاید نباشد، چون نمیدانیم با این غسلی که تحقق پیدا کرد این غسل موجب طهارت این ثوب شد یا نشد. اگر اون غسل با ماء مستصحب الطهاره مثل غسل با ماء طاهر بالوجدان باشد، طهارت برای با این غسل حاصل می شود. اگر غسل با ماء مستصحب الطهاره مثل غسل طهارت با ماء طاهر بالوجدان نباشد، طهارت حاصل نمی شود. فلذا گفته می شود در اینجا بین شک در بقای نجاست در ثوب مغسول و شک در بقای طهارت در ماء، بینهما سببیتون و مسببیتون. این شک در بقای نجاست مسبب از شک در بقای طهارت اون ماء است. ما اگر متعبد به بقای طهارت ماء شدیم باید معامله کنیم با این ماء مستصحب الطهاره که معاملتنا مع الماء طاهر بالوجدان. یکی از آثار و معاملاتی که با ماء طاهر بالوجدان می شود اینه که اگر ثوب متنجسی را با ماء طاهر بالوجدان تطهیر کنیم طهارت حاصل می شود. قهرن با ماء مستصحب الطهاره اگر این تطهیر واقع بشود طهارت حاصل می شود. و اگر با این نحو معامله نکنیم نتیجتاً استصحاب را یعنی یقین به طهارت را نقض کردیم در مورد ما در ظرف شک و با شک در بقای طهارت او را نقض کردیم، یعنی رفعیت کردیم از آثار شرعیه او. خب قهرن اگر نقض کنیم قهرن دیگه نقض او موجب می شود نقض به اصطلاح بقای نجاست این به اسلام ثوب مغسول به طهارت استصحابی هم بشود، یعنی نقض در رابطه با سبب شده، قهرن نقض در مسبب هم هست. اینجا هم حاکم به طهارت این ثوب نمی شوید بلکه حکم می کنید به بقای نجاست او. لازم نیست اینجا هم نقض بکنیم، یک نقض است که اثرش طولیه دار، اثر طولی دارد. اولا اثر این نقض نسبت به اصطلاح خود ما ظاهر می شود، بعدم اثر دیگرش این است که با این ما هر شیء متنجسی رو بشورن طهارت حاصل نمی شود. معلوم شد؟ فسببیتی که شما منکر شدین اوت کرد. اگر سببیت اوت کرد کلام جناب شیخ انصاری در محل برغال صحیح خواهد بود و تام و تمام است و این استدلال بلا اشکال می شود. این حاصل اشکال. پس نتیجتاً این که شیخ ادعا کرد شک در مسبب در عرض حکم شک سببی است حرف صحیحی است، و اگر در عرض او شد ما اگر بنا باشد حکمی که در شک سببی است که عبارت از لا تنقض باشد که دلیل بر استصحاب است در مورد شک مسببی هم جاری بکنیم، معناش این است که حکمی که باید متأخر از موضوع باشد در عرض موضوع قرار گرفته است، با اینکه حکم باید متأخر باشد. موضوعی که باید متقدم بر حکم باشد در عرض حکم قرار گرفته است، نه تقدم موضوع بر حکم رعایت شده است نه تأخر حکم از موضوع رعایت شده است، هر دو مطلب در اینجا و این است همون بیان شیخ انصاری و سر تقدیم اصل سببی بر مسببی. ولی اگر گفتین لا تنقض نسبت به شک مسببی جاری نیست، جاری ندانستین، چنین محظوری به وجود نمیاد، چون ما راجع به شک مسببی دیگه حکمی نداریم که بگیم حکم او با این موضوع در عرض همند. اینجا نه آقا، شک مسببی بلا حکم میماند. متوجه شدین؟ همون حکم در شک سببی یکفینا نسبت به شک مسببی. اگر اون حکم عبارت شد از حرمت نقض، ما یک حرمت داریم و یک نقض یقین به شک موضوع این حرمت است در باب سبب. این رو که جاری کردیم دیگه تکلیف ما نسبت به نقض یقین به شک در مسبب روشن می شود، چون این از آثار اوست. وقتی از یقین به طهارت رفع ید نکردیم، میگیم پس تا ما طاهرون بقاءن، و بعد اینچنین میگیم ثوب متنجس هم اگر غسل به این ماء مستصحب و طاهر شد، ایزن اون ثوب هم طاهرون. پس وجه تقدیم روشن شد، پس اشکال شما وارد نیست، چون سببیت دوباره عود کرد و زنده شد. این حرفم درست نیست و این اشکال هم جاری وارد نیست، بلکه اشکال ما وارد است به تعبیر حقیر، و اون این است که حکم که حرمت است در مورد سبب قبول دارید متأخر است از نقض یقین به طهارت به شک در طهارت. این رو که یقین دارید، این که منکر نیستین، شما قبول دارین هر حکمی باید از موضوعش متأخر باشد. ما نسبت به سبب میاییم این بحث رو مطرح میکنیم. حکم در باب شک سببی که عبارت از طهارت ما بود، حکم ما هو الحکم هو الحرمه، این حکم موضوع این حکم چیست؟ عبارت است از نقض، چون باید موضوع مربوط به فعل مکلف باشد، حرمت متعلق است به نقض یقین به طهارت به وسیله شک در بقای اون طهارت. نباید یقین به طهارت را نقض کند مکلف به وسیله شک در بقای اون طهارت، بلکه حکم کند، یعنی متعبد بشود به بقای طهارت تا نقض نکرده باشد، چون هر حکمی باید متأخر از موضوع باشد. این حاضا اولا، پس الحکم و متأخرون عن موضوعهی طبعا، چون در همه جا حکم به منزله معلول است و موضوع به منزله علت، لذا تعبیر میکنه الحکم به اقتضاء الموضوع، معناش این است که از مقتضیات موضوع است نه از مقتضیات موضوع. موضوع مقتضی است و حکم مقتضا. حاضا اولا، نفس یقین نقض یقین به شک، قطع نظر از حکم، خود نقض یقین به شک آیا از شک تأخر دارد یا ندارد؟ اینجا هم تأخر درست است، ولی تأخر در اینجا تأخر حکم از موضوع نیست. ما یک امر به عنوان کل نقض یقین به شک، این نقض فعل مکلف تعلق گرفته است به مجموع یقین و شک، یعنی باید یقینی باشد شکی باشد، بعد میگیم آقا نقض یقین به شک. این میشود امر سوم. چند تا امر داریم؟ یکی یقین که غیر اختیاری است، دوم شک که اینم غیر اختیاری است، مطلب سوم که بعد از او است نقض است که فعل مکلف. الان کاری به حرمت نداریم. این سه امر، این مجموع میگیم موضوع است برای حرمت. یعنی نقض اولا، یعنی اول یقین، دوم شک، سوم نقض کردن اون یقین به شک. پس در اجزاء موضوع ما وقتی تحلیل کنیم تقدم و تأخر است در اجزاء موضوع. موضوع مرکب شد از چی چیز؟ سه چیز، چون نقض به تنهایی که معنا ندارد بدون متعلق و بدون مضاف الیه. ما یک یقینی داریم ابتداعا، یک شک هم بعد از او عارض می شود ثانیا، امر سوم عبارت است از نقض که فعل مکلف است، این نقض تعلق گرفته است به یقین به لحاظ شک، یعنی نقض کردن یقین به وسیله شک، این می شود مجموعا موضوع برای حرمت. حالا سوال میکنیم از شما، اینا چند تا چیز شدن که موضوع شدن؟ موضوع متشکل شده از سه امر، لذا تعبیر میکنیم ما کلی داریم در اینجا که عبارت است از نقض الیقین به شک، و اجزایی دارد این کل، یک جزءش یقین است، من به ترتیب تکوینیش عرض میکنم، جزء دومش شک است، جزء سومش این دوتاش که فعل مکلف نیست، جزء سومش نقض کردن است که فعل مکلف است. هر کلی آیا تأخر از اجزا دارد یا ندارد؟ چون فرق بین کل و اجزا بالاعتبار است، چون اجزاء بالعصر با سین یعنی مجموع الاجزا، جمیع الاجزا وقتی که همه اجزا جمع شدن کل تشکیل می شود، کل و هر کلی تأخر از اجزایش دارد. پس بنابراین عنوان موضوع، عنوان موضوعیت که مرکب است از سه جزء و کل است و کل موضوع عبارت است از یقین و شک و نقض، این سه تا، این سه تا با هم و مجموعاً عبارتن از چی آقا؟ موضوع. موضوع موضوع ذل اجزا هست در اینجا، یک جزءش چیز آقا؟ شک. پس هر کلی که عبارت باشد از نقض و از نقض و یقین و شک با هم، تأخر دارد هم از شک، تأخر دارد هم از یقین، تأخر دارد هم از نقض به تنهایی. شما به نقض به تنهایی نگاه کنید، اول باید نظر به نقض باشد، نظر به یقین باشد، نظر به شک هم باشد، این ستا که مورد نظر واقع شد وقتی با هم شدند موضوع برای حرمت محقق می شود. پس بنابراین نفس نقض یقین به شک با این جوری که عرض کردن دیگه باید خیلی واضح شده باشد، متأخر است از شک به تنهایی، کما اینکه متأخر است از یقین به تنهایی، کما اینکه متأخر است از نقض به تنهایی. تأخر الکل عن جزئه، به نحو تأخر کل از جزء. خب حالا این جزء که عبارت است از شک متقدم است بر اون جزئی که متقوم به اوس نقض یقین به نجاست، این جزء قهرن که عبارت است از شک در سبب، در رابطه با سبب، این شک در سبب اولا هست، بعد اون جزئی که متقوم به این شک بود و اون عبارت بود از چی آقا؟ نقض یقین به نجاست. نقض یقین به نجاست نسبت به این جزء که شک است متأخر است، و این جزء چون بر مرحله سبب است متقدم است. اگر این شد یعود المحذور و هو کون الحکمه و موضوعی فی رتبه واحده و فی عرض واحد، محذور عدم تقدم موضوع بر حکم و تأخر حکم از موضوع بود، یلزم کلام شیخ این که موضوع بر حکم مقدم نباشد و حکم متأخر از موضوع نباشد، بلکه این دو در عرض واحد و فی مرتبت واحده باشند. این اشکال دوباره برمیگردد. چرا؟ چون حکم شک یعنی نقض یقین به شک در طهارت، این حکمش متأخر از این موضوع است واضح، و از این طرف موضوع شک مسببی که نقض یقین به شک در بقای نجاست باشد، نجاست صوب، این هم در عرض متأخر است از اون شک، فهما فی عرض واحد، یعنی حکم کلی لا تنقض با این موضوع شک مسببی که نقض یقین به شک باشد، اینا فی عرض واحد و فی مرتبت واحد واقع شد. اگر این شد شما دیگه رعایت مسئله تقدم موضوع بر حکم و تأخر حکم از موضوع نکردید. پس کلام شما دارای این اشکال هست و این اشکال با بیانی که شما ذکر کردین رفع نمی شود، بلکه اشکال به حال خود باقی است. بلکه مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه میفهمند که در تا الان میگفتیم در عرض، ولی اگر دقت بکنیم به دو رتبه تأخر دارد. حکم متأخر است در مورد سبب از موضوع عشق شک باشد به یک رتبه، ولی حکم در مورد شک مسببی به دو مرتبه از شک سببی تأخر دارد و واضحه. چرا؟ چون موضوع حکم شک مسببی موضوعش در عرض حکم شک سببی شد، درسته؟ حکم شک مسببی باز متأخر از موضوعش باید باشد دیگه. فاذن این حکم شک مسببی متأخرون عن شک سببی به مرتبتین. چرا؟ چون هم از موضوعش تأخر دارد و موضوعش هم که از شک در سبب تأخر داشت، فاذن دو مرتبه تأخر دارد. پس این دو تا حکم نه تنها در عرض هم نیستن، بلکه حکم در شک مسببی در مرتبه موضوع خودش که نمیشود واقع باشد، اگه بنا باشد در موضوع خودش باشد، علاوه بر این که لازم می آید که در عرض هم، بلکه چیزی که تأخر دارد از موضوع از شیء دیگر به دو مرتبه آمده است دو قدم جلوتر و در عرض شک حکم شک سببی قرار گرفته است. فعینه به اصطلاح رعایت این دو شرط فیعود المحذور و هو تقدم موضوع از حکم لحاظ نشده در اینجا، تأخر و حکم از موضوع هم لحاظ نشده از طبیعتا. خب نکته ای که مورد غفلت واقع شده است برای این مستشکل که چنین اشکالی را کرده است اینه که این آب باز رفته سراغ وجود خارجی شک در طهارت و شک در نجاست و موضوع را با توجه به وجود خارجیش به عنوان موضوع حکم که حرمت نقض است اخذ کرده است، غافل از این که وجود خارجی شک در سبب عرض کردیم دخالت در فعلیت حکم دارد، اما در وعاء تشریع چیزی که موضوع قرار گرفته است وجود عنوانی اون موضوع است که موضوع است. پس موضوع ما هو موجودون به وجود العنوانی، نه ما هو موجودون به وجود تکوینی. پس بنابراین این خلط در این جهت موجب چنین اشتباه و اشکال هم در واقع شده است که اینا رو بخواد در سببیت رو درست کند. لذا می فرمایند عنوان نقض یقین به نجاست به شک در نجات در بقای نجاست، ولو اینکه یقین به نجاست را ما بپذیریم از شما که متقوم به شک در سبب هست، بله این چنین هم هست، چون اگه شک در رابطه با طهارت ما حاصل نمی شد قهرن یک طرفه بود قضیه، یا قطع به بقای نجاست بود یا قطع به زوال نجاست بود. این که میگم یک طرفه دیگه تکرار نکنم، عرض کردم اگه اونجا تکلیف ما روشن میشد اینجا هم تکلیف روشن میشد، این قبول داریم قوام شک در مسبب به شک در سبب است. اگر شک در سبب زائل بشود شک در مسبب هم زائل میشود. اگر تعبدن شما رفع ید از شک در سبب کنید باید متعبد به رفع ید از شک در مسبب هم بشوید، اینا رو قبول داریم. ولیکن این قوام و تقومی را که شما مطرح کردین بین سبب و مسبب به وجود حمل عنوانی است یا به وجود حمل واقعی، واضح است به وجود واقعی این تقوم و قوام وجود دارد. بله شک مسببی متقوم وجودن به شک سببی، ولی اما عنوان اینها به لحاظ عنوان، عنوان یک امر اعتباری است. اینا فی ارضین واحد هستند. فایزن اگر فی ارضین واحد شدند، یعود و محذوری که عرض کرده بودیم. عنوان قهرن تأخر طبیعی از شک سببی ندارد، پس عنوان غیر متأخر است. و همچنین خود عنوان همون جوری که تأخر ندارد، به عنوان موضوع، یعنی موضوع عنوان هست، به عنوان موضوع که تأخر ندارد، به وجود عنوانی هم تأخر ندارد، به وجود خارجی هم باز عنوان تأخر ندارد. عنوان غیر از موضوع به حمل شایع هست. عنوان یک امری است که اعتباری است و در وعاء اعتبار قرار دارد، لذا حمل شایع موجود اعتباری را در نظر بگیرید، این به ید من به ید اهل اعتبار و به ید معتبر است. تقدم و تأخری هم در اونجا در کار نیست، قوام و تقومی نیست. لذا می‌فرمایند عنوان نه تأخر طبیعی از شک سببی دارد، نه به وجود عنوانیش و نه به وجود خارجیش. و مصداق نقض یقین به نجاست و اونچه که نقض یقین به نجاست است به حمل شایع، اونم این چنین است که یعنی تقدم و تأخری به لحاظ عنوان نیست، گرچه توقف فعلیت الزام، ببینین وجود خارجی در فعلیت دخالت دارد، فعلیت شک سببی و مسببی بینشان سببیت است و تقوم و مقوم و متقوم هست. شک سببی مقومون و شک مسببی متقومون. این تقوم و بودن احدهما مقوم و دیگری متقوم در وجود خارجی و فعلیت شکین است. بله اگه به لحاظ فعلیت نگاه کنید، به حسب وجود فعلی و وجود بالفعل، ولی این معنا هست. لکن وجود فعلی شک در سبب موضوع قرار نگرفته است، کما اینکه وجود فعلی شک در سبب، سبب برای وجود عنوانی مسببم نیست. پس وجود عنوانی مسبب که ما شارع به اون وجود عنوانی سر و کار دارد، به وجود فعلی خارجی که سر و کار ندارد. وجود فعلی خارجی در حقیقت یا نقض کرده یا نقض نکرده، یا مرتکب حرام شده یا مرتکب حرام نشده، این یک امر دیگری است. این مربوط است به ظرف امتثال. اون چه که وجود خارجی ربط به ظرف امتثال دارد که یا امتثال میکنه یا نمیکند. اون چه که در وعاء تشریع قرار گرفته از وجود عنوانی است. آیا شک سببی علت است برای عنوان موضوعیت خودش؟ خیر. آیا علت است برای عنوان موضوع در مسبب؟ خیر. اگر علیتی در اینجا در کار نیست، فاذن شک در عنوان مسبب با شک در عنوان سبب، اینا می شود در عرض واحد محسوب شود، بینشان تقدم و تأخری وجود ندارد تا محذور جریان لا تنقض در رابطه با مسبب مستلزم تقدم حکم، تقدم حکم بر موضوع، یا بگین تساوی حکم و موضوع فی رتبت واحده بشود، که رعایت نکنیم نه تقدم موضوع بر حکم را و نه تأخر حکم از موضوع را. پس این اشکال هم نتیجتا وارد شد، و اشکالاتی که بر این اشکال شد هیچ کدومشان وارد نبود. و اما اشکال دیگری که در اینجا مرحوم شیخ مطرح کردن بر این فرمایش مرحوم شیخ انصاری، انشاءالله بعد. صلی الله علیه محمد.